الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم فانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون فاسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ولقد ارسلنا موسى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ بعد از اون که فرمود ای پیامبر نبوت یک حقیقتی است و یک سنتی است که خداوند به سیر هدایت انسانها اون رو به بشریت عرضه می کند و عده‌ای می پذیرند و عده‌ای نمی پذیرند و اونهایی که نمی پذیرن رو در آیات 41 و 42 فرمود که اینجور نیست که اینها بی تفاوت ازشون گذشته بشه بلکه فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ انتقام بی تفاوتی نسبت به انبیا رو ازشون میگیریم. بعد آخر آیه 42 فرمود فانا علیهم مقتدرون، ما اقتدار لازم رو برای این که اون عذابی که وعده دادیم رو به اینها بچشانیم داریم. بعد از اون که این مسئله رو روشن کرد، بعد عملا در جمع‌بندی داره میفرماد که فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس براینده فکری که باید بکنی و تصمیمی که باید بگیری اینه که به اون چه وحی شده است خوب بچسب. حالا که مشخص شد حتما وحی جای خودش رو باز میکنه و حتما هم اونهایی که مقابله با وحی میکنند یه جوری باشون برخورد حسفی میشه، خب فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو دیگه اون چه که وحی بهت میشه درو خوب بچسب. انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی. اون جلسه عرض شد که یه مقدار خوبه که رو این آیه بمانید. اولا وقتی ما یه جمع‌بندی بکنیم در سنت خدا در مقابل همه کفار، میبینیم آخرش سر به سلامت نبردن، از فرعون بگی تا رضا خان و محمد رضا خان. پس یه نگاهی میکنیم میبینیم که بهترین راه اینه سنت وحی را که ماندنیست برای خودمون نگه داری، یعنی این که انسان بتونه اراده هاش را یک اراده کنه و در شخصیت خودش یک جمع‌بندی کاملی به وجود بیاره، این کار همه کس نیست. بعضی انسان‌ها وقتی میبینن رضا خان سرنگون شد یه خود خوب میشن، نماز و روزه و اینا، بعد دوباره فضای محمد رضا خانی آلوده میاد، دوباره میبینیم بیدین شدن، دوباره محمد رضا خان سرنگون میشه، دوباره میبینیم انگار خوب شدن، مؤمن شدن، متدعی، دوباره آلودگی جریان مثلا بنی صد پیش میاد، ببینیم انگار دوباره بد شدن، دوباره همچنین که بنی صد رسوا میشه دوباره خوب شدن، دوباره میبینیم یه فضایی میاد که انگار میشه بدی کرد بد میشن، دوباره میبینن انگار بدا بی آبرو شدن دوباره خود خوب میشن. این که فایده نداره که. آدم باید جمع‌بندی داشته باشه در شخصیت خودش. به اصطلاح میگن که از حادثه ها یک قاعده کشف کنه. یا همینطور که عرض کردم یک اراده جامعی رو در زندگی خودش مستقر کنه. اراده جامع یعنی چی؟ یعنی دیگه من مطمئنم تو این جریان این خط پیروز است، اون خط شکست خورده. خط نبوت حتما پیروز است و خط غیر نبی هم حتما شکست خورده. دیگه حالا برام مهم نیست که چی بگه چطوری پیروز است. حالا مدرس چه رئیس مجلس باشه چه در تبعیدگاه کاشمر فرق برای من نمی کنه. من رسیدم که مدرس خط نبی است و پیروزه. این هنر است که آدم بتونه فوق حادثه ها اون قاعده جاری که در هستی به جهت پیروزی میرد رو پیدا کنه. حق البته یک گاهی خفا داره گاهی ظهور داره. حق اصلا جنسش اینه که بعضن در خفاست بعضن در ظهور. یهو ظهور میکنه به جلوه جمهوری اسلامی، یهو در خفا میره که انسانها معلوم شد چه کارن. بعد اونایی که حقا میشناسن در خفای حقم با حقن نه با جریانهای ضد حق. اینجاست که آیه به شما میگه که خب حالا بعد از این حرفا و بعد از این دوتا آیه عجیب 41 و 42 میخوای به چی برسی؟ اگه کسی رسید به این آیه 43 دیگه طبعش مثل این میزان هنه هر هی بالا پای نمیره، یه رو شارژست یه رو دشارژست یه دوباره شارژست، این که نمیشه که، این آخرش آدم نیست، این آدم با چی میگن با باد بیرون هر جور باد بیاد بادش میده. این هیچ وقت نرسیده است به اون جایی که بتونه با دین ارتباط پیدا کنه، این با جو موجود ارتباط پیدا میکنه. میگه نه، دو تا نکته در این آیه هست، خیلی دقت کنید. یک، فای نتیجه است دیگه. پس دیگه در جنبندی فستم سک بلذی اوهی الک، بچسب به اون چیزی که بدوح شده است، یعنی برس به این که فقط دین هرچی میگه. بعد ادامهش این است، انکه علی صراط مستقیم، تو در صراط مستقیمی. وقتی در صراط مستقیم هستی بالا پایین رفتن مسئله شما را از اصل موضوع نباید خارج کنه. در این واژه انک علی صراط مستقیم یا در این جمله باید یه مقداری خداتون وقت بگذارید که اصلا این آیه هر وقت بیاد در قرآن چه پیامی داره. یه مثال ما میزنیم، اگه به شما بیان میگن آقا باید که هفشد و جاده و نمیدونم کتل و دره را طی کنی تا برسی به اونجا. خب حالا اگه شما منین هنوز چند روز راه رفتید نرسیدید، اگه یکی بیاد به شما بگه آقا تو راهی در راه مستقیمی. ازش چی میفهمی؟ میفهمید که رسیده ای دیگه آخرش میرسید. میگن انک علی صراط المستقیم، یه وعده حساب شده است، یعنی یه مسیریست با یه خصوصیات خاص، نه زود میرسی نه بی نتیجه و نرسیده میمانی. اشتباه خیلی ها اینست که متوجه نیستن تازه وقتی در صراط مستقیم آمدند حالا باید کلی وقت بگذارن تا برسن. فکر در صراط مستقیم یعنی در مقصد. چه ربطی به مقصد داره صراط مستقیم؟ انتهای صراط مستقیم مقصد است. از این جمله ای که میفرماد انک علی صراط مستقیم، یعنی مردم اگر 30-40 سال وقت بگذارید، بعد از 30-40 سال نتیجه میگیرید. حالا اومدیم و تو این مسیر نیاید، 30-40 سال که وقت میگذارید نتیجه نمیگیرید. از این آیه معلوم میشه که نتیجه نزدیک نیست ولی نتیجه حتمی است. حالا بیایید خب جای دور نرفتید امتحان کنید. اکثر مردم که این مسیر دینی رو به جد نرن، قصه شون این بیت مگه نیست که نیم عمرم در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. یه نمونه غیر این نشونه ما بدیم. حالا که عمر عبارت هست از یک جاده 40-50 ساله، خب بفرمایید که این جاده 40-50 ساله یا جاده مستقیمی است، یعنی بعد از 40-50 سال ما را به مقصد میرسانه، یا این که بعد از 40-50 سال ما رو به مقصد نمی رساند. اصلا از ذهن خودتون این که بعد از 1-2 سال به نتیجه برسید بیاد بیرون. اصلا همچی جاده خدا برای شما خلق نکرده است. ما جاده مون عبارت هست از جاده 40-50 سال عموما. خب حالا این جاده یا مستقیم است، در تفاسیر اگه نگاه کنید میگن جاده مستقیم، صراط مستقیم صراطی است که رونده را به مقصد میرسانه. حرف درستی هم میزنه. تو همین نمازم که میخونید همین تفسیر المیزانه نگاه کنید، میگه صراط مستقیم اون صراطی است که رونده را به مقصد میرسانه. خب به شما میگن که دو تا صراط که بیشتر نداری، یا صراطی که درش قرار میگیرید و به مقصد نمیرسید، اینو بهش نمیگن صراط مستقیم، یا صراطی که درش قرار میگیرید و به مقصد میرسید، خب اسمش هست صراط مستقیم. باز فکر کنید، یعنی شما اول خودتونا ملاحظه کنید کجا قرار دارید تا بعد بفهمید که هیچ راهی نداریم جز این که صراط مستقیم میخوان، و صراط مستقیم هم خصوصیاتش ایناست. بنابراین نه یه آدم عجول کم حوصله ای میشیم نه یه آدم منحرف. بعضی آدم ها فکر میکنن مثلا حالا اگه 1-2 سال نماز خوندن مثلا عارف بالله میشه، بعد میبینن نشدن، دو تا کار میکنن، یا ول میکنن که خیلی کمه، یا امید به نمازشون ندارن اما میخونن، که اینا کاری خیلی جالب نمیکنن، فقط جهنم نمیرن، اما اینا هم به جای نمیرسن. اکثر مردم چون صراط مستقیما نمیشناسن، درست برخورد نمی کنن با عباداتشون، به عنوان که این عبادات خود صراط مستقیمه، ادب و آدابی داره. بعد از یه مدتی شما می‌بینید که یه نماز عادی عادتی بدون اینکه امید بهش داشته باشن که این نماز همون صراط مستقیم است و منم میرسونه اون جایی که اولیاء الله رسیدن، هم تو میخونه. اینجا داره میگه نه، این برنامه نبوت یه برنامه است، این برنامه را اگه کسی درش وارد شد در صراط مستقیم وارد شده. صراط مستقیم یعنی یک سلوک 50-60 ساله 40-50 ساله که در 40-50 سال حرکت سالک به مقصدی که میخواد میرسه. حالا شما بیایید و ول کنید قشقاب کنید، یعنی اومد ما شما گفتین اصلا میدین ما این دین رو نمیخوایم، ما این سیر نبوتی که یک جاده 40-50 ساله است نمیخوان. ببین چی آخرش هم میری یه جاده میگیری دیگه. شما نگاه کنید یه روز این نظر داره، یه روز این نظر. شما حتما خودتون بهتر از من با مردم ارتباط دارید، به اندازه موهای تنشون موضع عوض میکنن. امروز یه نظر دارن، فردا میگن نه بی خود بود یه نظر دارن. دوباره فردا این دوتا نظر زیرش میزنن یه نظر دارن. اینا بعد از 40 سال چی دارن؟ خودتون ببینید، یعنی 40 سال بی نظری دارن، یعنی بی سلوکی دارن 40 سال. هی یعنی تا سال 39 روز 363 روز یه نظری داشتن، 364 نظرشون عوض شد. یعنی 40 سال به یه روز کمش غیر امروزشه. این حالا کجاست؟ کجا؟ اینه که میگن در راه دین اولین چیزی که باید برای خودتون حل کنید صبر بر طاعت است. چون همین حالتا در خودتون درست کنی به لطف الهی، منم در خودم. یعنی الان که شما نشستید اینجا با دو انگیزه نشست، یه انگیزش فایده نداره که اومدین نشستین من چی میگم، هر چی بگم فایده نداره، هر چی حرف حسابی هم بزنم فایده نداره. اما به یه نگاه این که اومدین جن نشستین که در طاعت طولانی خدا یکی از قسمت‌هاش رو همین قرار بده. اگه بنا نیست که صبر در طاعت صفت مؤمن بشه، صبر در طاعت یعنی 40 سال طاعت، صبر در طاعت یعنی 40 سال طاعت. یعنی حالا یکی از اون قسمت های 40 سال چیه؟ این که اینجا بشینی و قول بدون میدم همه اون چه که من میگم را بدون این که تو حافظتون بمونه اوناش که خوبه است، موجب تقویت اراده عزیزان میشه برای سیر در منزل بعدی. بعدم هیچ فشاری که بخواد یادگیرید و حفظ کنید اینا ندیگه، شدید مسیر با ساد دیگه شندن دیگه، الالله المسیر یعنی شدن، یعنی به سوی خدا شدن. صراط مستقیم شدن بعد از شدن است، صراط غیر مستقیم خلع بعد از لبسه یا لبس حتی. یعنی هی میکنیم لباسمونو دوباره میپوشیم. حالا اون لباس قبلیه رو داریم یا نداریم دیگه؟ خب نداریم. حالا دومیه دوباره کنه میشه میکنیم، همیشه یه لباس داریم. اما اگه شدن یعنی شدت بعد از شدت شد، همه قبلیه رو داری؟ اضافه میشه. دوباره قبلی ها را دارید اضافه میشه. سیرورت هست، شدن هست، صراط مستقیم. خب این آیه میگه که پیغمبر مسیر تو مسیر صراط مستقیمه، یعنی اولا وحی به چشم، به همون شکل که عرض کردم جنبندی اراده تون این باشه که آقا دیگه هر چه حق میگه دیگه، این که آقا این حرفا دیگه شنه ما نباید باشه که آقا یه جا مثلا یه مذهبی یه کاری غلط کرده است پس نکنه مذهبم گاهی جا شکست میخوره. ایمان نیست که هنوز کلید دستش نیست. وقتی رسید که مذهب همون حرفای دیشب رهبری، یعنی این حرفا روز اولی که اسلام اومده است تا حالا و تا روز قیامت حرف همینه که هر جا اسلام است مقرون به پیروزی است، هر جا شکست خوردیم دلیل بر این است که اسلام نیست. یعنی این حرف حرف جدیدیه یا حالا نمونه های خوبی ما براش داریم. این همه حرف قرآن است، همیشه همینطور بوده است. پس انک علی صراط مستقیم که شد، حالا اومدیم شما به خاطر مذهبی بودن دون در و دیوار شکست به طرف دون اومد. نتیجه چی میگیری؟ نتیجه میگیریم که ما بر صراط مستقیمیم و باید ببینیم این شکستا جاش کجاست. جا اصلیش نیست. یعنی نتیجه میگیریم در کربلا امام حسین علیه السلام که به ظاهر در قعر شکسته است و یزید که در ظاهر در اوج پیروزی است، نتیجه میگیریم که حسین میرسه و یزید نمیرسه. نمونه شم شما دیدین دیگه. اما دیگه الان وقتی نمونه دیدن نیستا، این آیه داره میگه نمونه رو بزنید کنار، کارا یک سره کنید، برنامه بریزید در این صراط مستقیم 30-40 ساله آروم آروم روش کنید. در روایت داریم که میدونید که این که براتون گفتم در قیامت میبینید، یعنی در قیامت میبینید یه صراط هست روی جهنم کشیده شده است به طرف بهشت است، بعد یه عده‌ای به سرعت میرن میرسن به بهشت. صورت همین دنیاست. کیان؟ حالا غیر معصومین که جاشون جداست، بچه بسیجیایی که راه حق کیدن یا اصلا بحثش نکردن، رسیدن به این که امام حق میگه. از این کلام این مرد الهی نمیشه که ما گمراه بشیم. دیگه اصلا بحث نکردن، آقا اینجا تحقیق کنیم، اونجا اصلا یه سره کردن کارا با خودشون. عرض کردم یه بار اونم کجا بود، ما رفته بودیم ناپریزی کرده بودیم یه سر جبهه، بعد واسطه بودیم تو همین بیرون خطای نام نبودیم، یه آقای اومد، یه آقای خیلی قد بزرگ هیکل بزرگ ما را بغل کرد. ما هم که معلوم است خیلی، اصلا اسممون معلوم است که اصغر است اسممون دیگه، یعنی خیلی کوچولو. ایشون ما را بغل کرد، ما تو دست و پای اصلا گم شدیم تو بغلی، خیلی بزرگ بود. آیا کله ما را داره بوست میکنه ده اینا؟ گفت چی چیه اینا؟ گفت که تو ما را راهی جبهه کردی. این شعر که حالا میخواستم بخونم و خون، گفت تو این شعره که خوندی من دیگه معطلش نکنم. من این شعره خوندم که عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. بعد از من بود که بعضیا خیلی از این عاقل بازی ها در نمیارن که با تحلیل برن جبهه. آقا با تحلیل و اینا ندیدن این مرد الهی از زبانش جز سخن حق در نمیاد. دیگه واقعیشا همون که حضرت امیرالمومنین فرمود که مخدا قرض بده به امامت. امام فرمان که به محمد حنفیه مخدا قرض بده دیگه، یعنی دیگه نمیخوای خودت فکر کنی. حالا که رسیدی به این که این مرد الهی است، من خودم به لطف الهی در بعض جا خیلی راحت تصمیم گرفتم، فقط با همین اشه که جنبندیم وقتی این بوده که از زبان و ذکر و فکر امام باطل صادر نمیشه، دیگه راحت شده فکر ایشون راحت گرفتیم، دیگه نشستیم تحلیل کنیم این برام ورشا. منظور که این در صراط مستقیم یه دی مثل وسیجی ها من آقا ندیده و هم دو تند تو میرم میرسم به بهش. حالا دقت کن، یه دی میگن که اینقدر یواش یواش و تاتی تاتی یا کن میرن اما بالاخره میرسن، یعنی تو صراط که میخوان برن خیلی آروم میرن. یه دی یخده میرن، یخده وامیسن، اینن مثل دنیا سا، یعنی بیدین یارو نیست اما جون میکنه تا هی بره، یخته میره، یخته میگه نکنه که انگار حالا نکنه آمریکا راست میگه، دوباره یخته سست میشه، دوباره بعد نه این حرفا چیه، جلسه ای مذهبی میره، نه آقا حق با پیغمبر خداست و امام و رهبری، دوباره میره. عیناً صراطش همینطوره است. هی شو آخه یادم باشه صراط از متن جهنم میره، با اینکه میگن روی جهنم یعنی گور جهنم بهش میخوره با. حالا اینو میخواست همه اینا رو بگم. یه عده ای میگن 700 هزار سال طول میکشه تا بره، شکلش اینجوریه، میگن مثل سوسمار میره، یعنی مثل سوسمار تعبیری نیست، اونجایی که اول جا این سوسماره دیدن که میره، اول اینجا جای سرش است دیگه، جلو که میره هی اونجا که جا سرش است بعد جا پاش میشه دیگه، همین است تو روایت میگه ده هی اونجایی که جا سرش است جا پاش میشه، یعنی مثل سوسمار میره، یعنی اینقدر سوس شل جون کندن مردن. حالا باز به اینا یه عده‌ای رو پل صراط که میرن در روایت داره این پاشون میفته از پل صراط پایین تو جهنم میشه میکشن بالا یخته میرن اون پاشون میفته دوباره میگه خب فکر کنیم چه دینی دارید که اینا رو داره میبینه در قصه ماست. حالا شخص خاص منظورم اینا کیان؟ اینان که نتونستن بیچاره جنبندی کنن، هی یه خورده مؤمن میشه، یه ذره مثلا سوپاپش میره بالا، دوباره دشارش میشه، دوباره یه خورده میره انگار بی خودست، دوباره میاد این یخته میره نمیدونم تو محفل بی دینا، دوباره انگار بدست، دوباره میاد یخته با دینا، این کدومه؟ اون وقت پاش افتاد تو جهنم، بعد انگار خیلی بدست میکشه بالا، دوباره یخته میره یه جور دیگه بی دین میشه، توی محفل بی دینا یه شکل دیگه میره، دوباره میکشه بالا، میگه آدما بیکارید انکا، این ضمیر خطاب که به خود وجود مقدس حضرت رسول صلوات الله علیه و آله است. برای اینکه التفات داریم مطلق است، مطلق صراط، صراط محمدی صلوات الله علیه است. خب بعد میگه که حالا که اینجور شد پس این آیه را اگه انداشت اون جلسه هم من قول دادم گفتم قابل بحث زیاد است این آیه، این آیه جنبندی خوبی به زندگی ما میتونه بده. بعد میفرماد که و انهو، این هو به کی میخوره؟ به همون وحی. مگه در آیه قبل نگفت وستمسک بالذی اوحی الیک وحی به چسب؟ اینجا میگه این وحی کارش چیه؟ اصلا این وحی اومده است مقام انس تو باشه. انهو لذکر لکه و لقومکه و صافت و سالون، این وحی اومده است که انهو لذکر لکه، دائم یاد تو را اشغال کنی، یعنی تمام فکر و ذکر تو دین بشه، یعنی آن میخوای که یه ظلم کنی به یکی یادت میاد که هر کی ظلم کرد زمین خورد. مگه تو قرآن به شما نگفتن لما ظلمو؟ مگه نگفتن که هلاک کردیم قومها را لما ظلمو؟ خب این ذکر ما میشه؟ پس نه، گاهی وقت دیدین مثلا خواهر و برادرها یا مثلا همسر همه، این میکنه خیلی زرنگیست، یه جوری میگه که طرفش را مجاب میکنه، بعد فکر کنه برد، آن یادش میاد که این بردن ها بردن نیست، باید پیش خدا برد، برای اینکه پیش خدا برد باید راست گفت. این میگه اصلا از خودش خجالت میکشه. وقتی قرآن فکر و ذکرش شد، وقتی تمام فکرش قرآن شد، یادش میاد این پیروزی های تصنعی شکسته است. سیم رقیبمونا مجاب کنیم بردیم. وقتی قرآن یادمون میاد که فرعون هم همینجور فکر میکرد، بعد از بین رفت، درست فرعون به همون دلیل که فکر میکرد پیروزه شکست خورد، مگه نه؟ فرعون حساب که خیلی زور داره، لشکرم که داره، میرد این بنی اسرائیل میکشه، رفت کجا؟ رفت کشتش. خیلی عجیبه، از همون مسیری که پیروزی حس میکرد شکست. ممکن شما خدای نکن خیلی حراف باشید، بلد باشین یه جوری حرف بزنین که طرف اصلا شوک بشه، هیچ نتونه هیچ بگه، بعد بگو نه خب من موفقم، خب نش تو شکست خورده، قرآن یادت رفته. این که میگه و انهو لذکرون لک، این قرآن وسیله است که تو دائم متذکر بشی ای پیغمبر، ولی قومکم و قومتم متذکر بشید، یعنی دائم سنن الهی رو در ذهن داشته باش و متوجه باش که قصه سنن الهی برای تو هم هست عکسش. حالا اگه توی جمعی همچی شما رو خیت کردند و زایه شدین، برای اینکه راست میگون میرسیم آیه 47 نگاه کنیم، میگه فلم ما جا اهم به آیاتنا ازا هم منهای از حکون، وقتی معجزه آورده از مسخرش میکنن، میخندن بهش، به حضرت موسی خندیدن، به اصطلاح خیت شد. ولی وقتی بینید شما حق میگوید، ظاهرنم انگار سبک میشید به جهت این که حق میگون، دلتون قشن امنه که قرآن به شما گفته است که این سبکی. در جای دیگه قرآن داریم که پیغمبر حوصله کن، وقتی میشه که اون وقت عکسش میشه، اونا سبک میشن و شما عزت میگیرید، چه در دنیا چه در آخره. همه عرضم اینجاست که میگه این قرآن را آوردیم با این خصوصیات که تو بتونی سازمان فکری و اجتماعی ده بر اساس این قرار بدی.
حالا ندی، حالا اومدی ما نه قرآن بود اما شما کار خودتو کردی. جامعه را که میشد با اقتصاد اسلامی اداره کنیم هی بی‌محلی کردیم، رابطه مونه که میتونستیم اسلامی کنیم بی‌محلی کردیم، پول بگیریم که برای مردم کار کنیم، بعد به ضد این انقلاب مردم کار کنیم. بعد هم میگن خب میبینی که اصلا کاری کردیم که هیچکی نمیتونه مچمونه بگیره. خب میگه این تو فکر میکنی حتم اصلا سوال، میدونین که سوال یعنی یقه گرفته. این که چندین میگن یکی از عذابهای قیامت سوالی است که از افراد میکنه. اصلا همین که از طرف سوال میکنن در قیامت یه نوع عذاب است. چرا؟ اولا کجا سوال میکنن؟ رو صراط. صراط کجاست؟ تو متن جهنم. بعد وا میسونن طرفا، هی این میسوزه. وقت صراط سوالم سوال از باطن است دیگه، یعنی این تا نتونه دینا رو حل کنه جلو نمیره که. مثل خودت شما یا تو ربنا داری میگن ربنا آتنا فی دنیا، بعد میگه این خدایی که عادله چرا مثلا بالاخره کلکی اسرائیلی ها رو نمیکنه؟ خود دیگه نماز میتونید بخونید یا وامسه قلب وامسه سر دیگه نمیشه. صراط اینجوریست، باید بری جلو. اگه مسائل روحی رو حل نکرده باشی در معرفت و در اخلاق، خب نمیری جلو، نمیری جلو. وامسه گاهی در روایت داریم سالها طرف وامیست. بکنم اینجوری رفایه که بعضیا وقتی ازشون پرسن اسم پیامبر چیه، نمیدونم 700 سال اینجورا وامیست تا یادش میاد. یادش شاید بگو نه من آنی میگم، نه یعنی تا قلب ملکش نشه قلب نمیگه. یعنی الان مثلا ما صلوات ها که میفرستیم چقدر با قلبمون میفرستیم، همونقدر سیر میکنیم. اما اگه همطور دیدین این بچه ها مثلا بچه های دبستان گاهی اینجوریه دیگه که میگن بچه ها دوست داریم بریم خونه دو، میگن بله دوست دارم، فقط میگن بله. اگه بگن دوست داریم نریم خونه دو، میگن بله. یعنی اینا فقط کورش ها دوست دارن، یعنی گاهی آدم ها حواسشون نیست، اون غریزه جمعی سخن گفتن نمیذاره که حضور پیدا کنن. بعد نه 40 سال این ذکر را گفتیست اما نگفتیست. خب وقت این که شندن میگن که یکی از بالاترین ثوابها در بهش ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه سیر میده، سیر میده، آدم میره جلو. شما همیشه خودتون ارزیابی کنید ببینید با ذکراتون سیر دارید یا ندارید. خب اگه سیر ندارید، خب آخرش پل صراطت شده سیر میخواید بکنید. پل صراط حالت معنویست که به بهش ختم میشه. بهشتم یعنی مقام لقاء الله، مقام نمایش جمال الهی در صورتهای عالیه معنویه. بهش که یه چیز عجیبیه شمدین دیگه اینا را. خب حالا میگه که پیغمبر این قرآن اومده است که ذکر شما بشه. ذکرم دوباره دقت بفرمان، یعنی سازمان فکری ما را تشکیل بده. یعنی ما هر چی فکر میکنیم بر اساس قرآن فکر کنیم، نه هر چی میخونیم فقط بر اساس قرآن بگیم. این اول کاره. یعنی آنی که خب دیدین دیگه خودتون، آنی شما یه ظلمی به یکی کردی، آنی قرآن یادتون میاد که این ظلم تقاص داره، هم دنیا هم آخرت، هم دنیا نمیذارد از عباداتم نتیجه بگیرم، هم در آخرت نمیذاره به بهش برسم. خب پس میرید عذرخواهی میکنید، آقا ببخشید این ظلم شده است، به هر جوری جبران میکنید. چرا؟ برای اینکه قرآن را متذکرید. اگه ما قرآن ذکرمون شد، خب معلومه است که درست میتونیم تو این دنیا زندگی کنیم. حالا میگه که اومدی ما نکردید. خیلی عجیب است این آیه. من یه مثال برای شما میزنم. اگه شما دو تا پا داشته باشی که برین خونتون، با دو تا پادون برین خونتون، بعد حالا نرید خونتون، تکون نخوری، خب از شما حق دارن بیان بپرسن چرا رفتی؟ آخه چرا نشستی؟ با نرد خونتون دو تا پاداشتی میتونستی بری، چرا نرفتی؟ پس همیشه سوال بر مبنای یک توانایی است. به انسانها یک توانایی دادن که بتونه بره خونشون. بعدم گفتن کجا از گرما و سرما نجات پیدا میکنی؟ تو خونه وسط خیابون که نمیتونی، میمیری. بعد بهت میگن که یه عامل حرکت داری و یه جایی که سخت نیاز داری بری اونجا، اون عامل حرکت و سیر قرآن است. اونجا هم که باید بری بهشت است. خب حالا از این پرسن چرا نرفتی؟ حالا مثال، حالا مثلا به این ستون اگه بناز که مثلا بره تو اون خیابون اونوری، ازش پرسن چرا نرفتی؟ من نمیده. خب حالا نره، ضرر کرده؟ میبرندش؟ نه نمیخوام. دقت بفرمان، انسان آنچنان است که باید برسد به یه مقامی، ابزار رسیدنش هم بهش دادن. خب اگه نرسد چی؟ بهش بگن چرا نرسدی؟ یعنی چرا نرسیدی؟ یعنی چه؟ یعنی حق ده که اونجا نرسیدی همینجا باشی. چرا نرسیدی؟ میتونستی که برسی؟ یعنی چرا ران نرفتی؟ به خونتون نرسیدی؟ پس خودت میخواستی برسی، ما که به تو پا دادیم، خونه رم که برات گذاشتیم، پس همینجا باید به سرما بمیری. اینه که انسان شرایطی را خدایی نکرده برای خودش فراهم میکنه که ازش سوال میکنن چرا نکردی؟ کجا اشکال داشت؟ آیا فهم قرآن بر اساس فهم تو نیمد؟ که اومد. آیا قرآن وسیله سیر تو نبود؟ که بود. آیا متذکر به اون مقصد متعالی که شدیدن تو نیاز داشتی نبود؟ که بود. خود چرا نکردی؟ اگر نه به مردم ما بگن که آقا چرا شدیدن روی این که باید حکم خدا اجرا بشید از مسئولاتون مطالبه نمی کنید؟ خب شما به قول امام در آخرین پیامشون فرمودن که مردم نباید مسئولان را مشغول مسائل اقتصادی فقط بکنند و از صدور انقلاب که وظیفه ماست غافل بشن. خب حالا اگه مردم ما دائم همه حرفشون بود که آقا باریکلا این خیلی خوبه، چون برای اینکه این جاده دور خیابون ما رو رنگ کرده است، یه دونه این چیزا رو بلوکارا سفید کرده است، یکش سیاه کرده است، دستش درد نکنه. توی شهر دیگه که یکش سبز کرده است، یکش سفید کرده است، این خیلی خوبه است. خب فردا ازشون میپرسن شما چرا سوال کردین چرا بلوکای خیابون ما سفید و سیاه نیست؟ میپرسین چرا شما فضای دینی جامعه رو دارید از بین ببرید؟ یعنی امام در واقع تو اون روزای آخرشون گفتن مردم حساسیتتون این باشد که دین حاکم باشد، نه حساسیتتون این باشد که مثلا حالا کاجو فراهم باشه. دلم میخواد اون پیامو بخونید. یه تذکر به مسئولا دادن، گفتن مسئولین که بالاخره نذین مشکل اقتصادی برای مردم سنگین بشه. یه تذکر به مردم دادن که مطالبات دون از مسئولا مطالبات این باشه که آقای انقلاب به جهان باید صادر کنیم. خب بالاخره این سوالها اگه سوالهای الهی شد، دنیا و آخرت انسان نجات پیدا میکنه. خودتون دیدین بعضی این پدر و مادرها، من همینجا بگم چون عزیزان باید متذکر بشن، شما گاهی خیلی ناراحتید، خیلی ناراحتید که آقا چرا بچه‌ام مثلا، من که خوب بودم، این که همش تذکر به بچه‌ام میدادم، چرا حالا بچه‌ام مثلا اونجور که من میخوام نشده است؟ من سوالم اینه، کلان سوالاتون از بچه‌تون چی بود؟ به بچه‌تون گفتید که مادر پدر رزق دست خداست، دلواپس نباش؟ باید اینم گفتید یه حکم خدایی نیست؟ یا به بچه‌تون گفتین بابا مواظب باش میخورن دلا؟ بچه‌ از اول همچی بدنش لرزوندی که از اول تمرین شارلاتانی بکنه که تو جامعه عقب نیفته. خب کی کرد این کارا؟ بعدم میگن که چرا بچه من بد شد؟ آخه این که تمرین شارلاتانی میکنه که بعد شارلاتان هم نمیشه که، تو هر شارلاتانی میخوره زمین. بعد شما من هیچ نتیجه نگرفتین. بچه هی همش ترسوندیندش، به جای اینکه ایمانش و توکلش اینا رو زیاد کنیم، هی بهش گفتین بابا یا ما در راست بگو، نماز ده بخون تا کنکور قبول بشی موفق بشی. این نماز بود یا این واجب خدا بود؟ یعنی از اول ببینیم پایه دینداری بچه رو گذاشتیم که چی؟ یه واجب به این خدا بده تا اونم به تو دنیا رو بده. خب بعدم میگم چرا ما اینقدر زحمت کشیدیم بچه‌مون بچه شد؟ کی زحمت کشیدیم؟ کی بچه رو تربیت کردیم؟ ما درست عکس این سازمان دینمون میگه. سازمان دین ما میگه رزق دست خداست، آبرو هم دست خداست، آباد کردن قیامت دست شماست. خدا آباد کردن قیامت به عهده شما گذاشته است، رزق و عزت و خودش تأمین میکنه. تو قیامتت رو سعی کن آباد کنی، من رزقت رو تأمین میکنم. رفتی دنبال رزقت که خیلی گیرت بیاد، یه ذره بیشتر از اون که من به راحتی در اختیارت میذاشتم گیرت نیمت، فقط قرت زیاد میشه. دیدین یارو مثلا خودش، من یه برنامه ریزی کردم که نه خیلی وزنم خوب شه، و حالا خیلی وزنش خوب میشه یا همون قد که بناس بشه میشه، باقیش قر میزنه، چون شکست خورده است دیگه، کلی برنامه بیش از بقیه صرف کرده، خب نتیجه باقیش نمیگیره دیگه. حالا وقتش اینجا نیست بحثای رزقا، به حمدالله بحث شده است و ائمه امام روایت خیلی خوبی دارن، کار کنیم. عرضم اینجاست که این آیه آخرش میگه که صوفت و سالون از شما میپرسن که چرا با دین زندگی نکردید، اونجور که با دین باید زندگی کرد. آدم نه درم داغون میشه، بعد میگه پیغمبر یه نگاه بکن به این برزخ. پیغمبر ها که میدونید که هر جا نگاه کنن پیداست، میگه پیغمبر نگاه کن به برزخ، از این پیغمبر ها که تو برزخن بپرس که کدومادون غیر خدا را خدا بدون گفت که به مردم پیشنهاد کنی. آیه را ببینید، وسأل من ارسلنا من قبل که رسولنا، بپرس از من از ارسلنا، از اونایی که ما فرستادیم من قبل تو، از کیا؟ من رسولنا. چی بپرس؟ اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا شما غیر خدای رحمان پرستیدید؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا این یه قاعده است که همه باید خدای رحمان رو بپرستن و از طریق دین همین مسیر باید دائم ادامه پیدا کنن و همه پیغمبران برای همین اومدن. پس یعنی چه؟ پس یعنی سیر صحیح در کل تاریخ بندگیست. بندگی را کی نشونه ما میده؟ دین نشونه ما میده. پیغمبر، این همه پیغمبر در معرضت هستن. شما میدونین که اولیاء خدا، حالا چه پیغمبر و چه ائمه، اینها در دنیا میتونن سیر به برزخ بکنن، در برزخ میتونن سیر به دنیا بکنن. به همین دلیل قشن شما سلام میدین به ائمه، و شما با چه اعتقادی سلام میدین؟ شما میگن میگن ائمه فوت کردن، ولی فوت ائمه که منجر به این نمیشه که سیر آنی که شما خدمت امام باشین، چه دور چه نزدیک. حالا البته نزدیکش معلوم است که زیر قب رفتن است و یک حضور بیشتری بالاخره خرج کردین، اونا هم یه نظر بیشتری میکنن. اینجوری است، خودتونم همینطوری. به من میگم اینم، اگه شما زن سه روز من تلاش کردم تا اومدم خونه شما، یا تلفن کردم فقط از مثلا راهی دور، یه قد توجه میکنی؟ پدرم در اومده است، همه راه اومدم تا اعلان ارادت به شخص شما بکنم، بفرمایین تو خسته شده راهمون میده کل. اما تلفن که میگه حالا چه 60 فرسخ چه 2 فرسخ، این که میتونه اونجور که نیست که. امام حی حاضر میبینه زحمت کشیدی به بقعه و بارگاش خودتو رسوندی، یعنی نظر خاص امام رو میخوای. خوبشون هم نظر خاص بد میکنه، اما از اون برم از دورم که نظر کنی سلام کنی بی محلید نمی کنه. حالا البته خب درجات دارد، یکی واقعا نمیتونه بره، همون شوق رفتن از دور اعمال میکنه، خب نتیجه بیشتر میگیره، باز این بره اونجا خب معلومه بیشتر از بیشتر نتیجه میگیره. آخرش هیچ وقت بین نرفتن و رفتن نباید تساوی قائل شد. این حرفایی که اینا دور و نزدیکشون یکی است، اونا دور و نزدیکشون یکی است، ولی همت ما برای نزدیک رفتن و دور رفتن که یکی نیست که. برای همین میگن ثواب داره پیاده، این هیچ فرق نمیکنه. میخوای هواپیما داشته باش، میخوای جت داشته باش، همین حالا اگه با این نیت پیاده که یا ابن رسول الله میخوام در یه مسیر طولانی عشق سوزان خودم رو نشون شما بدم، میام. آقا اگه شرایطش باشه به بقیه جا بر نخوره، حتما نتیجه بیشتری میگیری. قدیمام قاطر بود، اسب بود، پیادم بود، چون زندگی طوری بود که پیاده رفتن را اجازه میداد. خب معلومه با قاطر و اسب آدم خیلی تندتر میرسی، پیاده میرفتن. حالا میگه که چی؟ میگه همینطور که امام و پیامبر میتونن از برزخ سیر کنن به دنیا و شما بر همین سلام میدین، چه از دور چه از نزدیک. حالا عکسش هم هست، اولیا تو دنیا میتونن چه کار کنن؟ نظر کنن به برزخ. این آیه به اون قسمته که از دنیا نظر کنن به برزخ نظر داره. میگه که ای پیغمبر بپرس از این پیغمبرا که آیا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون، آیا ما غیر خدای رحمان معبود دیگه ای رو قرار دادیم که بپرستی؟ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه برگردون به آیه قبل که این قرآن مگه ذکر نبود برای اسم ملت مسلمان؟ ذکر بود، یعنی چه؟ دائم حضور خدا و سنن الهی را متذکر است. حالا این قرآن کارش اینه که همه ادیان کارشون اینه؟ میگه همه ادیان کارشون اینه، از همه پیغمبر بپرس. یعنی پس فقط یه قصه بیشتر دو حیات بشر نیست، این که کتابی از طرف خدا بیاد تا ذکر بشر بشه، به همین معنا که ذکر را گفتم و نه صرف خوندن، ذکر بشر بشه تا بتوند از پل صراط دنیا بگذره، بعد از 30 سال 40 سال با این ذکر الهی انشاءالله به مقصد برسه. و وقت بزرگان ما، ائمه ما، برای این که این کار محقق بشه خب کمک ما کردن. مثلا وقتی به ما میگن که مثلا شب جمعه 100 تا ذکر قل هو الله احد یا حداقل 100 تا ذکر صلوات بفرستید، اینا به جهت اینه که ما را آماده میکنن که بیشتر به اون وظیفمون بتونیم دست پیدا کنیم. اینجاست که به شما میگن آقا ذکر سجده دونه طولانی کنید، مستحبات هم انجام بدید، واجبات رو اینقدر قشنگ انجام بدید، تا حالا که بناس این قرآن همه قلب و ذکر شما بشه، خوبتر محکمتر همه جانبه تر بشه. حالا چرا اینا دلم میخواد تاکید کنم؟ برای اینکه شما آن یهو جا میخورید که چطوری من این قرآن قلب خودم بکنم؟ میگه جا نخور، این دین اومده است آروم آروم با واجباتش حتما، با مستحباتش در حد وسعت، آروم آروم قلب دا ذکر میکنی. حالا هر جریانی که ما را از این قلب بیدار محروم کند، این شیطانیست. ببینید همه چی درست شد دیگه. حالا اگه شما مثلا تو این جلسه اومدید که مثلا رفیق دونه ببینین، یا مثلا اومدیم که مثلا حالا چی میدونم مثلا حالا اون دعوت میکنن بعدش شون نیان، شما هیچی گیرتون نمیدین، این که میگن آقا دائم قلب دونه یه کاری کنین که برا خدا باشه، تا هی اون چه مقصد شماست که بعد از 30-40 سال میخواید بهش برسید برسید. نسالو که بند او که یا الله 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 یا الله.